شنوندگان عزیز، با درود و عرض ادب صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. این برنامه توسط همکاران این رادیو در اروپا تهیه شده و تقدیم شما عزیزان می گردد. آدرس اینترنتی رادیو آزادگان www.iran57.com می باشد. آدرس ایمیل آن info@iran57.com است. علاقمندانه منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده شما دوستان گرامی هستیم. در ابتدای برنامه نظر شما را به دکلمه شعر مرثیه بهاری از شاعر معاصر نادر نادرپور که توسط همکار خوبم آقای رضی اجرا می‌گردد جلب می‌کنم، با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. خب جناب آقای رضی، خواهش می‌کنم.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی و تبریک سال نو، مرثیه بهاری رو از نادر نادرپور، شاعر مبارز معاصر ایران، حضورتون تقدیم می‌کنم. نوبهاران کو که با خود بوی باران آورد، خرم آن باران که بوی نوبهاران آورد. نوبهاران کو که با خود بوی باران آورد، خرم آن باران که بوی نوبهاران آورد. نهالان چمن از تشنگی خشکیده‌اند، نهالان چمن از تشنگی خشکیده‌اند، زان که ابری نیست تا یک جرعه باران آورند. نم نم باران اگر خوش بود بر میخوارگان، یادش اکنون اشک در چشم خماران آورند. با نسیم نغمه خوان برگی نمی آید درخت، با نسیم نغمه خوان برگی نمی آید درخت. باده این سامان سکون در شاخساران آورد. باید اندر قصه ها دیدیم کرامت را که باد در سکوت شب سرود آبشاران آورد. شب چنان سنگین فرود آمد که یک تن جان نبرد. شب چنان سنگین فرود آمد که یک تن جان نبرد، تا خبر از کشتگان زی سوگواران آورد. چشمه پنهان گشت و ما در تیرگی پنهان شدیم، چشمه پنهان گشت و ما در تیرگی پنهان شدیم. خضر باید تا نشان از رستگاران آورد. باغ را تا شمع سرخ لاله ها روشن شود مشعلی باید، باغ را تا شمع سرخ لاله ها روشن شود مشعلی باید که برق از کوه ساران آورد. خانه خالی شد ولیکن منزل جانان نشد. حافظی کو تا اسف بر جان یاران آورد. لفظ در بند است و بیم معنی از دیدار او، شاعران را در شمار شرمساران آورد. کاشکی خورشید دیداری برآرد سر ز خواب، در شب مستان سلام از هوشیاران آورد. کاشکی خورشید بیداری برآورد سر ز خواب. در شب مستان سلام از هوشیاران آورد. کاش کاش بردی بر جهت از نعل اسبی بی ثواب. کاش کاش بردی بر جهت از نعل اسبی بی ثواب، ورنه اسبی نیست تا بانگ سواران آورد. گرنه طوفان بلا برخیزد از آفاق دور، گرنه طوفان بلا برخیزد از آفاق دور، ابر رحمت کی گذر بر کشتزاران آورد. ابر رحمت کی گذر بر کشتزاران آورد.
خب بسیار متشکر از شما همکار خوبم آقای رضی به خاطر اجرای زیبای شعر مرثیه بهاری از نادر نادرپور. به دنبال فعالیت گسترده فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، بران شدیم تا به طور منظم با انجام مصاحبه‌هایی با اعضای فعالین ایرانی و همینطور دیگر نهادهای فعال مدافع حقوق بشر بتوانیم نحوه و گستره فعالیت ایشان را به آگاهی شما برسانیم. امیدواریم در این راه ضمن معرفی مجموعه ایرانیان فعال در زمینه حقوق بشر سطح آگاهی عمومی را نسبت به این گروه ها ارتقا دهیم و برای دستیابی به این حقوق یاریگر همه کوشندگان این راه باشیم. با امید به آزادی و برابری انسان‌ها. در این بخش از برنامه در خدمت آقای منوچهر شفایی مسئول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم که یکی از 16 عضو فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستند. جناب شفایی، من خدمت شما خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام میگم و از حضور شما در این برنامه متشکرم. در ابتدا از شما خواهش میکنم که به معرفی خودتون و کانون و فعالیتاش برای شنوندگان ما بپردازید.
با سلام خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، من شفایی هستم، در آلمان زندگی میکنم. سعیم در این بوده که به عنوان فعال حقوق بشر تلاش خودم رو انجام بدم. کانون دفاع از حقوق بشر از سال 2000 رسما در آلمان ثبت شده و به طور رسمی کارش انجام و این کانون عملاً از سال 1996 توسط عده‌ای از فعالان فعالیت خود شروع کرده بود و خمینک هم به عنوان یکی از نیروهای فعال در رابطه با مسئله حقوق بشر در سطح آلمان کارهای خودش رو داره انجام. این کانون در حال حاضر با اعتقاد به منشوری که خودش داره تهیه کرده معتقد هست که یک آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، باز ما معتقد هستیم برابری حقوق زن و مرد، جدایی دین از دولت و اعتقاد داریم در رابطه با حقوق ادیان و حقوق اقوام و ملل ایرانی که البته چون ما معتقدیم ضمن اینکه سیماده اعلام جنوب شد حقوق بشر رو قبول داریم و میثاق‌هاش رو قبول داریم و بر اساس پایه بر اون کار می‌کنیم، روی این چهار موردی که عرض کردم به صلاح زوم هستیم و روی این چهار بخش بیشتر کار میکنیم و برای رسیدن به این اهدافمون هم سعی کردیم با برگزاری سخنرانی‌ها، تظاهرات و مراسم ویژه و همچنین ارتباط با دیگر سازمان‌های حقوق بشری دیگه کار رو انجام بدیم. و باز در این راستا یکی از تلاش‌هامون در رابطه با مسئله پناهندگی هستش و کمک و رسیدگی به کار پناهندگان و پناهجویان هستش. و در واقع یکی از کارهای دیگه که در دستور کارمون هست و جدی هستیم جلوگیری از اقدامات دولت‌ها برای حذف پناهندگی و کاملا هم معتقد به عدم تبعیض هستیم و در این داستان تلاشمون رو برای هر نمونه و هر گونه انجام میدیم.
بسیار متشکرم از شما. جناب شفایی، من می‌خواستم قبل از اون که وارد جزئیات بیشتری در زمینه فعالیت کانون در آلمان بشیم، قبل از اون به اطلاع شنوندگان رسوندیم که کانون شما عضوی است از 16 عضو فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر. می‌خواستم در ابتدا بفرمایید که کانون در آلمان نحوه ارتباطش با این مجموعه چگونه است و اساساً و لزوماً چرا این شبکه ایجاد شده به این شکل مجموعه 16 عضوی؟
اصلا که ما در رابطه با این ارتباطی که ایجاد شده حدود 6 سال خوبی نزدیک 4 ساله ما الان این ارتباط ایجاد کردیم. در ابتدا 6 گروه بودیم و با 6 گروه شروع به کار کردیم و به مرور زمان افراد جدیدی اضافه شدن، نیروهای جدیدی اضافه شدن و با این نیروهای جدیدی که اومدن ما به 16 گروه تبدیل شدیم که عملا در اکثر کشورهای اروپایی و در کانادا و آمریکا هم فضایی داریم و این مجموعه در حال فعالیت هست. از کارهای عمده‌ای که انجام میدن گزارش نقض حقوق بشر ماهیانه و گزارشات نقض حقوق بشر سالیانه در رابطه با کوات، در رابطه با دانشجویان برای 18 تیر و 16 آذر و گزارش سالیانه است در رابطه با 10 دسامبر معمولا داده میشه و گزارش اعدام هست. فعالیتی که این جمع انجام میده. نحوه ارتباط ما در واقع نحوه ارتباط اینترنتی هستش و یکی از مزایا و امتیازاتی که این جمع ما داره و ما خوشحالیم از این روش استقلال رأی تمامی به اصطلاح اعضا هستش. یعنی هر عضوی در این مجموعه کاملا مستقل منفردن و همراه هست با جمع به صورت جمعی و بنابراین برای این گذاشتیم که رضایت همه باشه برای دادن هر گونه اطلاعی یا هر گونه اقدامی که میخواد انجام بشه. به همین دلیل هماهنگ کننده ای داریم که هماهنگ کننده اقداماتش رو به صورت رأی 80% قابل پخش میدونه و پخش میکنه در سطح عمومی. و یکی از امتیازات کار ما استقلال هر شاخه یا هر گروهی که مسئولش داره کار انجام بده. و نحوه ارتباطمون هم عملا در هر سه ماه حداقل ما یک نشست پارتاکی داریم و الان 3 سال هستش که سمینار گونه در ژنو همزمان با شروع کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل جمع میشیم و کارهامون رو هماهنگ میکنیم برای یک سال آینده.
خیلی متشکرم. برمیگردیم به کانون. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در آلمان فرمودید که چندین سال مشغول فعالیته. می‌خواستم از حضورتون خواهش کنم که یک مقدار جزئیات بیشتری رو در زمینه نوع فعالیت‌های این کانون برای شنوندگان بفرمایید.
همون که در ابتدا گفتم کانون ما در واقع قصدش افشاگری و آگاه‌سازی و روشنگری است در رابطه با نقض مستمر و سیستماتیکی که در ایران در حال انجام هست. یکی از فعالیت‌های ما هست و برای این کار از کارهای روتینی مثل تظاهرات که البته تظاهرات ما به صورت میز کتاب و پخش اطلاعی اعلامیه هست و جلسات سخنرانی در رابطه با موارد ویژه‌ای که نسبت به جامعه ما مطرح هستش انجام میشه. جلسات ماهیانه داریم برای خودمون که در این جلسات هم ما همواره به اصطلاح در رابطه با اخبار و سخنرانی هایی که در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر در ایران در حال انجام هست. در این سیستم کاری قانون هستش و میتونم توضیح بهتون بدم که تا این لحظه بیش از ظرف این 6 سالی که ما در واقع رسمی شدیم در آلمان بیش از 70 مورد فقط تظاهرات داشتیم، بالغ بر 140 مورد به صورت اطلاعیه و اعلامیه داشتیم، نزدیک به 35 مورد به صورت سخنرانی جلسه سخنرانی داشتیم و در طول این مدت در حدود 34 مورد دقیقاً 34 مورد نمایش فیلم داشتیم در رابطه با مسائل ریشه و اتفاقاتی که در ایران میفته به صورت فیلم‌های مستند و فیلم‌های سینمایی که طبیعتاً با فشار نظر و گزارشاتی که کامل‌تر بکنه این فیلم‌ها رو به اصطلاح بحث می‌شود. نگاه ما برای نشون دادن فیلم نشان دادن شکل هنری فیلم نیست، نشان دادن وضعیت اجتماعی ایران و وضعیت سیاسی فرهنگی ایران است که دچار چه تحولاتی شده به خاطر این نقض حقوق بشری که در حال اتفاق است. و کانون ما در آلمان الان 14 نمایندگی داره، در 14 شهر آلمان نماینده داریم و از همین تجربه نمایندگی های ما و از همین تجربه فعالی استفاده میکنیم. عملا هر شاخه‌ای برای خودش مستقل است که فعالیت های خاص خودشون دارن. این سیستم کاری ما بوده تا الان یک سوال دیگه است بگیرید چون من بحث زیاد هم مخصص نشن شنم.
خواهش میکنم شما لطف میکنید مقصود به ما پاسخ میدید. من قبل از اینکه سوال عمومی بعدی رو مطرح کنم در لابلای صحبتتون فرمودید تظاهرات داریم اما تظاهراتمون به صورت میز کتاب هست. می‌خواستم از این اشاره شما یا قصد ویژه‌ای دارید، یعنی تفاوت این دو برای کانون واقعا مهمه؟
ما جمعمون اینجوری فکر کرده که ما به جای اینکه میکروفون دستمون بگیریم و صدا بکنیم، به جای اینکه با صدا مردمون مخاطب قرار بدیم، به صورت آرام و با دادن یک برگه کاغذ مردم مخاطب قرار میدیم. چون صوت یک مورد در حرکت هستش و شنونده یا آزار میبینه یا اینکه نهایت یک گوشی میکنه و میره بعد فراموش میکنه، ولی وقتی یک کاغذ رو به دستش میدیم کاغذ رو میخونه، حتی اگر بخواد کنارم بندازه زمانی کنار میندازه که دفعه یه نفر دیگه بندازه و حتی اگر هم زمین بندازه باز یه نفر دیگه از ورش داره باز یه نگاهی بهش بکنه. نتیجتا در واقع صوت ما تبدیل به یه نوشته است و این نوشته ما همیشه در حال حرکت است. من میتونم مثال ساده‌ای بزنم براتون. یه کسی میاد ور می‌داره این کاغذ رو نمی‌خونه، اما پشت شماره تلفن دوست پسرش و دوست دخترش و فامیلش رو می‌نویسه. بعد به مرور حرکت می‌کنه، میره 5 روز دیگه این کاغذ در میاره شماره تلفن رو باز اون کاغذ ما رو می‌خونه. یعنی اون نوشته ما همیشه زنده است، همیشه همراه این آدما هست. و ما یکی از کارهایی که خیلی بهش اعتقاد داریم این پخش اطلاعات اعلامیه‌ام هستش و تو این بخش هم کاملا تو حالا
تم شفایی اشاره فرمودید که چندین نمایندگی در سطح آلمان دارید و این نشون میده که سطح کار گسترده است. برای ما بفرمایید که سازماندهی شما و نحوه و شیوه کاری شما برای اداره کردن این مجموعه چه هست و در این مورد به جزئیات بیشتر خواهش میکنم اشاره کنید.
کانون ما تشکیل شده از یک هیئت رئیسه که چه نفر هستیم؟ این سه نفر در واقع هر کدوممون از یک شهر هستیم ولی این سه نفر همیشه ارتباط داریم و همیشه طریق اینترنت و تلفن همراه هم هستیم. برای بهتر شدن کارمون اومدیم بسیار یک هیئت اجرایی درست کردیم و این هیئت اجرایی متشکل از سه نفر از هیئت رئیسه هستن، 5 تا کمیته داریم و این 5 تا کمیته مسئولینشون به اضافه مسئول تشریعمون، ماهنامه‌مون به نام بشریت و مسئول دبیرخانه یک مجموعه 10 نفره هستیم که این مجموعه در واقع هیئت اجرایی این تشکیلات هست. کار بهتری یه که کردیم اومدیم مسئولین شاخه هامون یا نمایندگی هامونم به این جمع اضافه کردیم و یک هیئت نظارت و برنامه‌ریزی تشکیل دادیم که این هیئت نظارت و برنامه‌ریزی مجموعه حدود 24 نفره هستن که این مجموعه در واقع برنامه سالیانه رو پیش‌بینی می‌کنه و نظارت بر حسن اجرای کار انجام میده. ضمن اینکه ما باز برای اینکه بتونیم ارتباط بیشتری با اعضامون داشته باشیم و یک شکل دموکراتیک بهتری به جریانمون بدیم، کنگره‌ای درست کردیم که هر 3 ماه یک بار برگزار میشه این کنگره. دقیقاً اجازه نمیدیم که اعضا از بطن کار از تصمیم‌گیری‌ها جدا باشن. در واقع به این صورت نگاه بکنیم ما یک مجمع عمومی داریم که در سال 4 بار تشکیل میشه. این مجمع تمام اعضا میان و تمام گزارشات رو از تا تک تک مسئولین میگیرن و نظردهی میکنن، به تمام برنامه ها رو تشکیل میکنن و بعد از اون نظارت و برنامه‌ریزی هستش، هیئت نظارت برنامه‌ریزی هستش که دوباره نظارت میکنه و اینا همه ماه ما هم نشست دارن و نشست هاشون هم در شهرهای مختلف، هر ماه یکی از شهرها مسئول پذیرایی میشه و دیگه اعضا اونجا جمع میشن و همزمان با این قضایان کمیته های اجرایی مونن تک تک برای خودشون با نیروهای خودشون جلسات ویژه خودشون رو خواهند داشت. یعنی ما در طول ماه عملاً هر نفر به عنوان یک نفر فعال حداقل در سه یا چهار محل به عنوان جلسه و به عنوان تظاهرات یا سخنرانی شرکت میکنه و فعالیت میکنه. یعنی ما یک ارتباط مستمر کاملا صمیمانه و دموکراتیک بین ما هست و عملا همه دوستان با اشتیاق دنبال این قضیه هستن و پیگیری موضوع هستن. و برای اطلاعتون ما کمیته هایی که تشکیل دادیم بر اساس منشورمون هستش. ما چون معتقد به برابری زن و مرد هستیم کمیته دفاع از حقوق زن رو تشکیل دادیم که خیلی هم فعال هستن و کار خاص خودشون در حال انجام هستن. حالا اینکه اگر چون فرصت کمه در فرصت های دیگه اگر شما قرار دونستید من میتونم معرفی کنم که کمیته هامون با خود شما صحبت کنن و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار بدن. کمیته دفاع از حقوق کودک و جوانان داریم، کمیته دفاع از حقوق ادیان داریم، بدین که ما تو منشورمون هم هست که معتقد هستیم به حقوق ادیان و در تکاپو هستیم که کمیته جدیدی تشکیل دادیم در رابطه با حقوق ملل و اقوام ایرانی که امیدوارم دوستانی که دارن تعریفشون میشن سریعتر ما بدن که اونم سر تا کنگره آینده بتونیم به نتیجه برسیم، که البته ما باز برای اجرای کار شدن کارمون کمیته تبلیغات داریم و کمیته روابط عمومی داریم که همکارمون فعال هستن و سعی داریم دارن که اطلاعات رو هم از طریق خود بین افراد هم به سایر نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های گروهی دیگه مسائل ما رو منتقل بکنن.
بسیار عالی، من خیلی خوشحالم. تشکیلاتی که توصیفش رو الان شما فرمودید به نظر من یک تشکیلات خیلی مبسوط و منسجم و سازماندهی شده میاد که امیدوارم در راه رسیدن به اهداف به خوبی عمل کنن و موفق باشید. در همین راستا یک مقداری از حضورتون خواهش میکنم توضیح بفرمایید نوع محصولاتی که تولید میشه در واقع از این کانون برای در راستای رسیدن به اهدافش چه هست؟ خصوصا اینکه نوع فعالیت‌ها رو شما تشریح فرمودید با میز کتاب و تظاهرات به صورت ایستاده و آرام، همینطور تشکیلات رو هم اشاره فرمودید که 5 کمیته اجرایی دارید، اینها توی چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنن و در راستای رسیدن به هدف کلی کانون چه تولیداتی دارن در واقع؟
اصلا تولیدات در واقع تبدیل به کاغذ میشن توی خدمتون گفتم و عملا تحقیقات و کارهای ویژه‌ای که انجام میدن تبدیل به کاغذ میکنن و چاپ میکنن، به صورت اعلامیه اطلاعی پخش میکنن. هر کمیته برای خودش به طور مستقل کار میکنه. ما مثال داریم میزنیم براتون برای اینکه ببینید کاری که انجام میشه. فرض کمیته زنان ما الان قانون اساسی رو پیش رو دارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم پیش رو دارن و یک کار مقایسه گونه بین این دو تا کردن که ببینن در قانون اساسی چه اتفاقاتی افتاده که خودش ناقض خودشه و چگونه حقوق بشر را نقض میکنه این قانون اساسی. یعنی در واقع یکی از کارهایی که داره انجام میشه، عملا تمام کمیته هامون در واقع دارن کار میکنن این بخش به صورت درآوردن تضاد حقوق بشر و قانون اساسی و قوانین جاری مملکتی هستش که البته احتمالاً فکر کنم یه موردش مال زنان آماده است، مال بقیه در حال تحلیل. باز ما موارد دیگه که انجام میدیم جمع‌آوری اطلاعات نقض حقوق بشر هستش، عکس العمل نسبت به موارد نقض حقوق بشر که هر کمیته در رابطه با کار خودش انجام میده که حتی کاملا زیر نظر هیئت رئیسه و منظم این کار انجام میدن. جدا از این باز هر کمیته برای خودش با اعضا جلسات خاص خودشون دارن در رابطه با این مطلب. و البته مطلب دیگه چی میخوام بگم، یکی از کارهای نهایی ما در واقع نتیجه گیری از جمع این تضادهایی که در بین این قوانین و قواعد هست و بعد از این ببینیم چگونه میشود چه کار کرد، که از یک کار کارشناسی سنگینی هست که تو برنامه پیش بینی شده ما احتمالاً از ابتدای سال میلادی آینده دوستان ما رو این بخش کار خواهند کرد. یعنی امسا رو بنابراین داریم که بتونیم این قضایا اول دلایلشون در بیاریم، اتفاقات رو ببینیم، جداییاشون رو ببینیم، تشخیص بدیم و تا اون فاصله هم بتونیم با چند تا کارشناس هم تماس بگیریم که از سال آینده بتونیم یه راهیافتی پیدا بکنیم در رابطه با اینکه چگونه عمل بکنیم که نتیجه بهتری بگیریم در دراز مدت. و ما به عنوان کانون دفاع از حقوق بشر و با جمعمون در واقع معتقدیم که کاری که ما داریم انجام میدیم یک کار کاملا دراز مدته و اصلا در کوتاه مدت ما حرکتی رو انجام نمیدیم، غیر از همین در حد نقل یا انتقال خواسته هامون به دولت مردای در واقع کشور آلمان و دیگر نهادهای خارجی که در رابطه هم من میتونم توضیح بدم خدمتتون. حالا که ما الان در اینجا در این رابطه از طریق روابط عمومی با چندین نهاد آلمانی در ارتباط هستیم، خصوصا در شهر اولدنبورگ، در شهر هانوفر، در شهر برمن. در این سه شهر ما کاملا چندین نهاد NGO هایی که در اصطلاح در امر سیاسی یا در امور فرهنگی اجتماعی دارن کار میکنن کاملا با ما همراه هستن و خدمات ارزنده هم به ما میدن. حتی ما از جا و مکان و از فضاهای کاری اونا میتونیم استفاده کنیم و خودش برای ما خیلی خوب هست. چون اینکه اطلاعاتی هم که ما منتقل میکنیم اونا میپذیرن و روش عکس العمل انجام میدن. به خصوص ما در رابطه با صدور اطلاعی اعلامیه که به زبان آلمانی میشه، اکثر این همکاران ما که به اصطلاح آلمانی هستن ما نوشتمون رو به صورت خام در واقع آلمانی میکنیم و میدیم اونا برای ما کامل‌تر میکنن، چون میگه خودشون در جریان قرار میگیرن تبدیل به آلمانی میکنن و کاملا تحت تاثیر فعالیت ما هستن.
بله متشکرم. جناب شفایی، میخواستم در این قسمت سوال کنم از حضورتون که برای هرچه رساتر شدن صدای شما و مجموعتون چه شیوه های تبلیغاتی رو در نظر دارید برای گسترده تر کردن وسعت در واقع مخاطبینتون؟
ما برای انجام این کار در واقع یک روابط عمومی قوی داریم که روابط عمومی داره کارش انجام میده. به غیر از اون ماهنامه‌ای داریم به نام بشریت، سایت اینترنتی داریم به نام بشریت که در این سایت انواع گزارشات نقض حقوق بشر، میثاق‌های حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساسنامه‌مون، منشورمون تماما در این مجموعه هستش. جلسات، سخنرانی‌ها، مراسم برگزار می‌کنیم که این سایت میشه و البته ما همکارهای دیگه هم داریم که از طریق اونا این اطلاعات هم باز در سطح اینترنتی و نشریاتی پخش میشه. ماهنامه‌مون هم به طور منظم ماه به ماه چاپ میشه. الان هم پنجمین سالش شروع شده، فکر کنم تا 49 شماره همکاره ما چاپ کردن و نشریه رو بیرون دادن. کیفیت چند بد نیست، به هر ما راضی از شما نکرد. شما این خواننده ای داشته باشه که ناراضی باشه اعلام نکنه فرما. آدرس اینترنتی ما هم هست www.bashariyat.de.
خیلی متشکرم. بسیار متشکرم. با این توضیحات مبسوط در واقع من یکی از پرسش‌های دیگر من هم که تنظیم کرده بودم پاسخش رو دریافت کردم. ممنون از شما. جناب شفایی، در صحبتاتون اشاره کردید به امور پناهندگان. رابطه کانون با پناهندگان چه هست؟ این رو خواهش می‌کنم تشریح بفرمایید. یعنی در اهداف تعیین شده برای کانون از سوی شما چه ارتباطی رو بین فعالیت‌های کانون و پناهندگان تشریح کردید؟
ما اعتقادمون در این هستش که اولین خدمتی که ما میتونیم به جامعه ایرانی بکنیم کمک به کسانیش که به دلایلی از اون جامعه فرار کردن. در حال هر کسی که از ایران فرار کرده به اینجا آمده حتما به دلایل سیاسی اومده. حتی اگر کسی به دلیل اجتماعی آمده باشه همون دلیل اجتماعی نوعی از سیاست هستش، نوعی از ضرباتی که از سیاست خورد. یعنی روش‌های غلطی که در جامعه ما حاکم است به دلیل تبعیض‌هایی که وجود داره خود به خود اثر می‌ذاره و ایرانی‌ها رو وادار به کوچ و مهاجرت اجباری می‌کنه. و ما معتقد هستیم که اولین قدم ما آسوده نگه داشتن این نیروها هستش، آزادی دادن به این نیروها، آماده کردن فکر اونا برای آینده بهتر. یعنی نیرویی که از ایران میاد اینجا به جای اینکه در اینجا به یک گوشه بیفته، در یک بیابانی، در یک تنهایی بمونه و در طول دو سال سه سال آینده تبدیل به یک آدم خرافی و یک آدم مریض یا افسرده بشه، ما وادارش میکنیم که اگه در توانمون باشه که توی جمع ایرانی بیاد و در جمع ایرانی حرکت کنه، در تلاش‌های ایرانی همراه باشه، اطلاعات بهشون منتقل میکنیم، همین مسائل حقوق بشر رو بهشون میدیم، میثاق‌ها رو بهش میدیم، بره بخونه، آشناش میکنیم، آگاهش میکنیم به مسائل حقوق بشر. از اونجایی که باز ما میدونیم که در ایران هیچ موقع اجازه ندادن راجع به حقوق بشر صحبت بشه، کسی که حقوق بشر رو ترجمه کرده آقای پوینده بعد از نشرش بیش از یک ماه نتونه زنده بمونه و کشتنش، مصلحش کردن به دلیل اینکه راجع به حقوق بشر صحبت میکرد. یعنی چنان جمهوری اسلامی از حقوق بشر حراس داره که اجازه آگاهی دادن به مردم رو فرض است. پس ما اولین حرکتمون و مبارزمون آگاهی دادن به تمامی افراد در رابطه با حقوق بشر و خواسته های فردی هر کدوم از انسان ها، و در حرکت بعدیمون کمک کردن به این افراد برای دستیابی به اقامت و رسیدن به فضای زندگی سالم در کشور خارج، یعنی خارج از مملکت، و بتونیم در دراز مدت یک سری نیروهای جدید داشته باشیم با تفکرات جدید، و تلاشمون واقعا در این قضیه است. و در این رابطه هم یکی از وظایفمون این است که اعضامون در حال ما سر بزنن، تماس میگیرن، اطلاعات منتقل میکنن، افراد رو دعوت میکنیم به همکاری، دعوت میکنیم به گرفتن اطلاعات افراد، و هر گونه حرکتی که از ما بر بیاد در رابطه با کمک پناهندگان انجام میدیم. کار پزشکی داشته باشن کمکشون میکنیم، کار ترجمه داشته باشن کمکشون میکنیم، و این خدمات رو با اشتیاق به این دوستان میدیم.
بسیاری و هدف انسان دوستانه است و مترقی است. امیدوارم که در این رو هم موفق باشید. جناب صفایی، به تازگی در 13 مارس فعالین ایرانی در ژنو تجمع اعتراضی داشتن در مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. میخواستم از حضورتون سوال کنم که آیا کانون شما هم در این تجمع حضور داشته، و اگر داشته چه فعالیتی رو به طور مشخص ارائه کرد؟
ما در واقع برای رسوندن اعتراضمون پس از 3 سال گذشته به صورت نمادین در واقع یک حضور 1 ساعتی یا 2 ساعته مقابل درد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمع شد. ولی قبل از اونو ما سعی کردیم معمولاً 2 روز باشیم و یک کار سمیناری برای خودمون انجام بدیم، برنامه‌ریزی آینده‌مون انجام بدیم و در یک جمع دوستانه کارهای آتیمون رو مشخص کنیم. کانون دفاع از حقوق بشر در آلمان در واقع که از اعضای فعال بوده و در تمام سمینارها شرکت داشته، حضور فعال داشتیم و در تمام جلسات هم بودیم، همراه بودیم و کاملا همکاری کردیم با اینجا و ما هم حاضر بودیم در اونجا. و میتونم توضیح بدم که اتفاقا این جلسه آخری که ما از 11 تشکیل شده از ژنو در حال چندین کار با ارزش انجام شد. یکیش که به صدا یک آیین‌نامه کاری برای خودمون جمع وجود کردیم و نوشتیم برای مجموعه‌مون، و به غیر از اون هم کار دیگه که انجام شد تونستیم یک تبادل نظری بکنیم و سعی کنیم کمیسیون‌های کاری ایجاد بکنیم در رابطه با ادیان، زنان، کودکان و جوانان، کارگران و پناهندگان، که البته الان به صورت خام هست، قراره تا 1 ماه 2 ماه آینده به صورت طرح آماده بشه و در مثلا برنامه پاساچی که خواهیم داشت احتمالاً اواخر ماه مای نتیجه‌شو اونجا معلوم میشه. ولی به هر حال این تلاش انجام شده و به نظر من خیلی هم خوب جلو رفته و نتیجه میده. البته ما دو مجموعه‌مون در واقع در رابطه با این قضایای کاری باشه میتونید با جناب ماوتیا که همراه کننده این مجموعه هستن و اخیراً هم دوباره انتخاب شدن به این اصلا سمت سوالاتی ازشون بکنید اگر مورد خاصی بازی به خود همه هم کنید و کارهای مربوط نمیشه باشه.
برای متشکر. حتما تلاش خواهیم کرد که وقتی هم از جناب حسین ماهوتی ها بگیریم و با ایشون هم در رابطه با فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر مصاحبه ای انجام بشه و این شبکه رو معرفی کنن خدمت شنوندگان عزیز ما. جناب صفایی، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که در آلمان در حال فعالیت هست، هدفی رو داره دنبال میکنه و این هدف تعقیب مسائل حقوق بشری است و پیاده شدن این مواد در نظام ایران و کشور ایران و اجرای اون توسط هر حکومتی که در اونجا مستقر هست. به عنوان یک نهاد سیاسی که دارید فعالیت میکنید، آیا این هدف رو به طور مشخص و ویژه‌ای طی یک قالب یا مجموعی از خواسته ها تعریف کردید؟ شما وقتی پیام سیاسیتون رو پخش میکنید و این رو نشر میدید، آیا در بیانیه‌ها و در خواسته‌هاتون این موارد به طور ویژه و مشخص بیان شده و خواسته شده؟ اگر اینطور هست بفرمایید که اینها چه هستند.
عرض کنم که ما در رابطه با مسئله‌ای که روش فعال هستیم و اصرار داریم و جامعه جهانی می‌خوایم، در رابطه با استقرار یک گزارشگر ویژه و دائمی در کشور ایران است. برای اینکه اعتقاد داریم که نقض او باشد در ایران مستمر هست، سیستماتیک هست و آماری که سال گذشته ما داشتیم در دو سال قبل تهیه کرده بودیم بر اساس کارمون، در هر 8 ساعت یک اتفاق نقض حقوق بشر در ایران میفته، اون هم اتفاقی که خود جمهوری اسلامی بهش اذعان داره، یعنی پذیرفته که این اتفاق افتاده. و امسال متاسفانه این اتفاق رشد کرده و در هر 6 ساعت شده، یعنی آمارهایی که ما سال قبل داشتیم در ماه بین 80 تا 90 مورد بود، الان آمارها از 110 تا 130 مورده و این تمام آماریش که خود نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده از طریق رسانه های مورد تایید خودش، مثل ایشنا، ایلنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری کارگران، خبرگزاری خراسان، خبرگزاری روزنامه اعتماد، کیهان، اطلاعات و و و و تمام جریان های رسانه‌ای خود جمهوری اسلامی. و به همین دلیل ما معتقد هستیم که تا زمانی که یک گزارشگر ویژه در ایران حضور مستمر و مستقیم نداشته باشه، این سرکوب و این فعل انفعالات مستمرن و مداومتن اتفاق خواهد افتاد و قطعا نخواهد. به همین دلیل که این قضیه هم خود ما هم جمع فعالین ما پافشاری داریم و به این قضیه پیگیر هستیم.
پس تنها خواسته این کانون استقبال گزارشگر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، حالا یا به طور کلی در تشکیلات جدید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، از سوی سازمان ملل خواهد.
این تنها نیست. خب در واقع ما اساس خواسته ما این که حقوق بشر در ایران جاری نیست، اساس این است، این چیزی غیر از این نمی‌خوام. و ما به عنوان یک جریان سیاسی هم شما گفتید، ما تفکر سیاسی برای یک حزب بودن و یک اندیشه استقرار یک قدرت اجرایی باشیم هم نداریم. ما علاقمند هستیم که در سطح پایین، در رده پایین با مردم باشیم و در میان مردم باشیم. یعنی حقوق بشر اساساً نهادی است که اعتقاد به ارتباط در مقام قدرت نیست و ارتباط در مقام خود مردم است. و اعتقاد ما زمانی در واقع اساس اعتقاد ما جاری شدن حقوق بشر در ایران هستش، حالا به هر شکل. و ما اولین ابزاری رو که پیش بینی کردیم که میتونیم باشه نتیجه بگیریم همین گزارشگر ویژه هستش، که فکر میکنیم که با بودن یک همچین نهادی در ایران از طرف سازمان ملل، ما میتونیم مستمرن حداقل جایگاهی بین مردم ایجاد بکنیم که مردم بتونن درد و نالهشون اونجا ارائه بدن. البته توضیح هم بدم، جمهوری اسلامی تا 3 سال گذشته بهایی به جریان حقوق بشری نمیداد، اما به مرور که حرکت کرد دید که نهادهای حقوق بشری کاملا دارن مسلط میشن. به همین دلیل خود جمهوری اسلامی هم برای خودش نهادهای حقوق بشری مختلفی ایجاد کرده. حتی حدود 8-9 ماه پیش یک جریانی از مجلس درست کردن به عنوان حقوق بشر و حتی اعتراضی هم کردن به اروپا برای نقض حقوق بشر که در اروپا اتفاق میفته. این البته گویای این هستش که جمهوری اسلامی داره دیگه به قدرت حقوق بشر و با اتفاقاتی در ایران میفته و با نیروهای جدیدی که در واقع حقوق بشر رو درک کردن و دارن خواسته هاشون اعلام میکنن، در واقع داره به این طریق راه مبارزه پیدا میکنه. و الان چندین گروه حقوق بشری به صورت اپوزیسیون در ایران تشکیل داده که در واقع سعی میکنه با اونها نمایش‌های ویژه‌ای رو اجرا بکنه، که البته ما اعتقاد داریم که به حال اونها دارن کار خودشون انجام میدن و ما رابطمون با اونها در واقع بسته است، برای اینکه هیچ کدوم نمیتونیم به هم کمک بکنیم. ولی کمکی که ما میتونیم بکنیم همین اطلاع رسانی به جامعه درون کشور هستش و تمام تلاشمون هم توی این قسمت هست.
بله، متشکرم. جناب سرکاری، در مورد کارایی ابزاری که شما پیش بینی کردید به عنوان یک راهکار در گام اول فرمودید که استقرار گزارشگر ویژه به عنوان اولین گامی است که و ابزاری است که ما در گام اول این رو انتخاب کردیم و مایل هستیم که این خواسته تحقق پیدا بکنه. در مورد کارایی این ابزار تا چه حد اعتقاد دارید؟ اینکه در نظام فعلی جمهوری اسلامی این ابزار آیا میتونه کارا باشه و وضعیت رو تا حدودی متحول کنه یا خیر؟
اصلا این حرف احتمالا نظر شخصی من نمیتونه نظر جمع باشه. نظر شخصی منه که این نظام مثلا نظامی نیستش که اصلاح پذیر باشه، نظامی نیست که بشه اصلاحش کرد، حتی خودشون نتونستن خودشون اصلاح میگه چه برسه نیاز باشه که آدمایی مثل ما بخوام در اینا نفوذی بکنم. ولی به هر حال با دیدگاهی که ما داریم به عنوان یک گروه حقوق بشری یا یک فعال حقوق بشر، ما الزاماً تنها علاجمون همین، چیز دیگه رو نمیتونیم راهنمایی بکنیم، چیز دیگه نمیتونیم بیاریم عیان بکنیم. ولی معتقدیم اگر سازمان ملل بتونه حضور دائم داشته باشه در ایران، بتونه دفاترش در ایران دایر باشن، محلی باشه که مردم بتونن بهشون مراجعه کنن و مردم وقتی مراجعه بکنن سازمان ملل بتونه به داد اونا برسه، در واقع ما میتونیم یه بخش عظیمی از این دردها رو کم کنیم، شاید هم در دراز مدت بشه کل نظام رو حل کرد.
بله بسیار متشکرم. من از توضیحات کافی و وافی شما خیلی متشکرم، از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و شنوندگان ما از صحبت‌های شما استفاده کردن. تونستید مجموعه رو معرفی بفرمایید و اهدافش رو تشریح کنید. من اعتقاد دارم که بسیار مؤثر خواهد بود در ارتقای سطح آگاهی عموم نسبت به مفهوم حقوق بشر و مجموعه‌ای که دارن در این راه فعالیت میکنن و تأثیرش رو ایت زندگی اجتماعی و سیاسی مردم ایران. امیدواریم که بتونیم با پیگیری های بعدی با سایر اعضای مجموعه مصاحبه را انجام بدیم، دیدگاه های اونها را هم جمع آوری کنیم و من به شخص خودم از طرف رادیو آزادگان از شما متشکرم به خاطر این تشریف فرماییتون و به شما خسته نباشید.
من به عنوان کانون دفاع از حقوق بشر و شفایی از شما از زحماتتون تشکر میکنم، از اینکه صدای آزادی الان ایجاد شده که بشه این صداها رو به جمع برسونیم. منم خوشحالم و تشکر از شما.
خیلی متشکرم.